اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شب کابل است. برنامه خبری شنبه 29 ماه اپریل که با گزارش های از افغانستان و جهان یکجا شده با سرخط باد خبرهای از افغانستان و جهان آغاز میکنیم که ژیلا سمیعی به توجه میرسانم.
با عرض سلام، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از امضای توافقنامه صلح با رئیس جمهور غنی که سال گذشته امضا شد، امروز شنبه برای نخستین بار در همایش در مهترلام مرکز ولایت لغمان در سخنرانیش مخالفان مسلح حکومت را به صلح دعوت کرد. گلبدین حکمتیار در این همایش گفت افرادی که در مساجد مردم را میکشند قابل بخشش نیستند. آقای حکمتیار در بخش سخنانش خطاب به مخالفان مسلح گفت که در هر گونه شرایطی با مخالفان مسلح و گفتگوی صلح می نشیند. او از مخالفان مسلح خواست از جنگ بی‌معنا و نامقدس دست بردارند. شنوندگان عزیز، بعد از اخبار گزارش مستقیمی را از لغمان در این مورد خواهید شنید. مقام های امنیتی المن می گویند که صدها نیروی تازه نفس امریکایی روز شنبه به آن ولایت رسیدند. مقام ها می گویند که با ورود آن سربازان به هلمند، جنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای ایالات متحده و ماموریت حمایت قاطی در افغانستان نیز به آن ولایت رفته است. تورن جنرال ولی محمد احمدزی فرمانده قل اردوی 215 میوند بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این سربازان در لشکرگاه گرمسیر و قماندانی قل اردوی 215 میوند جا به جا خواهند شد. یک روز پیش از رسیدن این سربازان امریکایی به هلمند، طالبان مسلح عملیات بهاری ایشان را زیر نام منصوری در افغانستان اعلام کردند. گروه داعش یک عضو ارشد گروه طالبان را در شهر پشاور هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از طالبان افغان گزارش می‌دهد که ملوی داوود از رهبران ارشد این گروه روز پنجشنبه با دو مرد دیگر در حومه شهر پشاور کشته شد. داعش یک روز قبل مسئولیت ترور یک رهبر طالبان را از طریق شبکه خبری اعماق ادعا کرده بود. طالبان میگویند که مولوی داوود در ولایت لوگر مستقر بود اما زیاد به پاکستان میرفت. اخبار منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از طریق توییتر از پیونگ یانگ به خاطر آزمایش یک راکت بالستیک انتقاد کرده، نوشت که کره شمالی با پرتاب این راکت که ناکام بود به خواسته های چین و رئیس جمهور آن کشور به احترامی کرده است. با گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این راکت ظاهرا چند ثانیه پس از پرتاب منفجر شده است. اردوی امریکا با تصدیق این خبر گفت که این راکت در پایگاه پوکچانگ در نزدیکی پیونگ یانگ آزمایش شد و قادر نگردید از های کره شمالی عبور کند. قبل از این آزمایش، رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا که ریاست نشست شورای امنیت ملل متحد را عهده‌دار بود، گفته بود که واشنگتن گزینه پاسخ نظامی علیه تجاوزات آینده کره شمالی را رد نکرده و خواهان در انزوا قرار گرفتن بیشتر این کشور از نقطه نظر مالی و در سطح جهانی خواهد شد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز در بروکسل با اکثریت آرا روی طرز عمل نهایی خود در قبال موضوع خروج بریتانیا از این اتحادیه یا برکسیت توافق کردند. قرار است میشل بارنیر مذاکره کننده اتحادیه اروپایی در ماه جون یعنی بعد از انتخابات پارلمانی بریتانیا مذاکره در مورد برکسیت را آغاز کند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
دونالد تاسک رئیس اتحادیه اروپایی که ریاست نشست امروز را به عهده داشت از طریق توییتر گفت فرمان سیاسی عادلانه 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی از بریتانیا آماده است. قبلا گفته شده بود که اتحادیه اروپایی از بریتانیا می‌خواهد حقوق 3 میلیون شهروند آن اتحادیه را که مقیم بریتانیا میباشند حفظ کرده و 10 میلیارد یورو از تعهدات مالی را که ادعا می‌شود بریتانیا به عنوان یک عضو مقروض آن اتحادیه است پرداخت کند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا به تاریخ 29 ماه مارچ درخواست رسمی کشورش را برای خروج از آن اتحادیه به رئیس اتحادیه اروپا ابلاغ کرد. بر اساس توافق با اتحادیه اروپا پس از ابلاغ رسمی درخواست خروج یک کشور از آن اتحادیه مذاکرات روی شرایط خروج و روابط آینده برای 2 سال ادامه می‌یابد. در صورت ناکامی مذاکرات کشور مورد نظر پس از 2 سال به طور خود به خودی از اتحادیه خارج می‌شود.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. درگیری بین گروه های شورشی در بزرگترین سنگر این شورشیان در شرق دمشق در حال به دومین روز رسید که نیروهای حکومت سوریه پیشروی ها به جانب این ساحه را آغاز کردند. غوطه شرقی از سال 2013 تا حال تحت محاصره نیروهای حکومت سوریه قرار دارد. در این جنگ ها به گزارش ناظران حقوق بشر مستقر در بریتانیا ظرف 24 ساعت حداقل 38 جنگجو کشته شده است. از تلفات غیر نظامیان هم گزارش شده اما شمار دقیق روشن نیست. در این درگیری گروه جهش الاسلام در مقابل گروه فلیق الرحمن و جنگجویان که با القاعده ارتباط دارند می جنگند. در ماه اپریل سال قبل در درگیری های مشابه صدها نفر کشته شد. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک در دومین روز سفر تاریخیش به مصر امروز مراسم بزرگ دعاخوانی را در یک استادیوم قاهره به جا آورد. در این مراسم هزاران تن اشتراک ورزیده بودند. یکی از اهداف سفر پاپ فرانسیس به مصر تقویت تلاش‌های همزیستی و همدیگر پذیری مسیحیان و مسلمانان در آن کشور است. برخی تحلیلگران می‌گویند در چنین زمانی که گروه‌های افراطی قصداً تفرقه ایجاد می‌کنند، تفاهم بین الادیانی برای نگهداشت ثبات نسبی در مصر مهم شمرده می‌شود. رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در حال به مصر رفته که مسیحیان قبطی در آن کشور اوقات دشوار را تجربه می کنند. در مصر 10 میلیون مسیحی زیست دارند. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین در واپسین روز نشست 4 روزه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان هشدار داد که این کشورها همه با یک سیستم عظیم قاچاق مواد مخدر مواجه می باشند. دوتتره که میزبانی این نشست را بر عهده داشت افزود که کاربار مواد مخدر شکست ناپذیر نبوده و میتوان با همکاری و عزم سیاسی آن را متلاشی ساخت. رئیس جمهور فیلیپین که به خاطر روش خشنش در مبارزه با تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر مورد انتقاد بوده، رهبران در کشور جنوب شرق آسیا را در مانیلا ترغیب کرد تا در پاکسازی منطقه از تولید و علیه قاچاق مواد مخدر قاطعانه عمل کنند. نرندر مودی صدر اعظم هند امروز از مسلمانان آن کشور خواست تا اجازه ندهند که بس روی مسئله طلاق ثلاثه رنگی سیاسی بگیرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای مودی که طی محفله در دلی جدید صحبت میکرد، مسلمانان هند را ترغیب نمود تا زنان مسلمان را از تاثیرات ناگوار طلاق ثلاثه دور نگه دارند. در طلاق ثلاثه یک مرد میتواند فقط با تکرار 3 بار لفظ طلاق همسر خود را برای همیشه از خود براند. طلاق ثلاثه در برخی کشورها از جمله در پاکستان غیر قانونی است، اما در هند به دلیل قوانین متضمن آزادی ادیان این رسم جواز دارد. در این اواخر مخالفت ها با رسم طلاق ثلاثه در هند تشدید یافته و نرندرا مودی مکررن تایید کرده که به گفته او خواهران مسلمان باید از عدالت برخوردار باشند.
و آخرین خبر، وزارت خارجه هند مصمم است درباره راشد خان و محمد نبی عیسی خیل دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان یک فیلم کوتاه مستند بسازد. این دو ملی پوش کرکت افغانستان در حال حاضر در لیگ برتر کرکت هند که یکی از بزرگترین لیگ های کرکت جهان است در تیم سن رایزرز از حیدرآباد بازی می کنند. یک روزنامه هندی نگاشته است که این فیلم مستند 10 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای خواهد بود. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند این خبر را به صدای امریکا تایید کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، الان توجه کنین به گزارش های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از امضای توافقنامه صلح با رئیس جمهور غنی که سال گذشته امضا شد، امروز شنبه برای نخستین بار در همایش در میترلام مرکز ولایت لغمان
سخنرانی کرد و در سخنرانی خود مخالفان مسلح حکومت به صلح دعوت کرد. همکارم آقای ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا را در خط مستقیم با خود از ننگرهار داریم که در مورد گزارش میدن. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین، بفرمایید.
بله سلام به شما، طارق شما یادواری پروین انجینر دلبرین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بعد از 15 سال مخالفت با نظام اسلامی افغانستان امروز در ولایت لغمان در جمع هواداران و قماندانان پیشین جهادیش برای رسانه ها حضور گرفت. آقای حکمتیار با وجود که بیشتر سخنرانی و برتانی امنیت در افغانستان و مسائل امنیتی میچرخید و جنگ جاری در همه افغانستان را بیمانی و بیفایده عنوان کرد. آقای حکمتیار بیان داشت که جنگ در افغانستان به معنای افغان کشی است و فقط افغان ها در آن از بین میروند و تلف میشوند و به نفع بیگانگان توسط بیگانگان و به کمک بیگانگان این جنگ به پیش برده میشود. و همچنان بالای حکمت و مردم افغانستان صدا کرد که بعد هر چه عجل جلوی دست های بیرونی را در امورات داخلی افغانستان بگیرند و از آن جلوگیری کنند. آقای حکمتیار در تامین امنیت توسط مردم خیلی تاکید کرد که نباید نیاز به تامین امنیت توسط نیروهای امنیتی وجود داشته باشد، در خود مردم دستبکار شوند و در قرا قصداتشان برای امنیت.
تشکر آقای حسرت. در همایش امروز مقامات حکومت کابل هم آمده بودند، کیا آمده بودند و این همایش چی وقت شروع شد و چی وقت خلاص شد؟
بله، به نمایندگی از حکومت کابل فقط نماینده سیاسی رتیجابی و رئیس برنشای شورای یعنی صلح افغانستان آقای اکرم خپلواک در این مراسم به نمایندگی از دولت سخنرانی داشت. و برای طالبان مثلا صدا کرد که هر گونه شرایطشان اینا میپذیرن، منتها به شرایط ریمی بگذارن و با دولت افغانستان جر و بحث کنن و جنگ رای حل در افغانستان نیست. بیشتر وکلای شورای ملی افغانستان به این گردینگایی و قماندانان پیشین جهادی.
بله آقای حسرت، چون وقت طولانی نیست زیاد نداریم، در حال حاضر آقای حکمتیار بعد از سخنرانی به ننگرهار آمدن و در امونجا بسر میبرن به اساس گزارش ها؟
بله، آقای حکمتیار بعد از جمهوری امروز به شهر جلال‌آباد شد و این به شهر جلال‌آباد از قرار است فردا دولت افغانستان در سطح بلند توسط مقامات و بی‌انتهای دولتی از آقای حکمتیار استقبال رسمی در شهر جلال‌آباد کند.
اوکی، تشکر آقای حسرت، در نیمه دوم باز هم با شما صحبت خواهد کردیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تحلیلگران دیدن سیاسی دیدگاه متفاوت درباره دیدار هیئت پارلمانی پاکستان از افغانستان دارند. یک هیئت 17 عضوی پارلمان پاکستان ظهر امروز به کابل رسید و هیئت اداری ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان از این هیئت در میدان هوایی استقبال کردند. شماره از کارشناس ها امیدوار هستند که با تکیه به تجارب قبلی ای دیدار فقط یک آمده شده تنی چند از شخصیت ها می دانن و بس. عبدالله ورشان در مورد گزارش می دن.
یک هیئت 17 عضوی پارلمان پاکستان که ریاست آن را ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان به عهده دارد ظهر شنبه به کابل رسید. این هیئت زمانی از کابل دیدن می کند که سردی روابط میان پاکستان و افغانستان به نازلترین سطح خود کرده است و نیاز به آمد و رفتی چنین یک هیئت برای بهبود بخشیدن روابط میان دو کشور به شدت احساس می شود. این هیئت از لحاظ کمیت و از راهگذر کیفی که اعضای هر دو اتاق پارلمان آن کشور هم از حزب حاکم و حزب مخالف و از 4 صوبه یا ایالات پاکستان در آن عضویت دارند دارای اهمیت خاص خوانده شده است. عبدالقادر زازه منشی ولسی جرگه بعد از دیدار 3 ساعته با هیئت 17 عضوی پارلمان پاکستان گفت هدف اساسی سفر این هیئت فقط دریافت راه حل جدید مشکلات از طریق گفتمان مردم با مردم و آوردن فشار بالای حکومت‌های دو کشور برای حل منازعات خواند.
قط گوختنه هم دوا چه منگه بالدین غوارو چه ریزره ندوستی و
خواست اساسی این حیات فقط آغاز دوستی میان دو کشور و پایان دادن به تنش ها می باشد. به همین ترتیب اینها یک برنامه جدید را آغاز کردند تا مردم دو کشور بالای حکومت هایشان فشار بیاورند که علیه تروریسم متحدانه با روحیه همسایه‌داری خوب با هم دیگر همکاری نمایند. حضرت عمر زاخلوار سفیر افغانستان در اسلام آباد نیز در دویتر خود نگاشته است تا کنون حیاتی به این بزرگی و با صلاحیت زیاد از پاکستان به افغانستان نرفته است و امید می رود که این سفر حیات پارلمانی پاکستان به کابل در بهبود بخشی روابط میان دو کشور نقش خوبی ایفا کند. آفتاب احمد شیرپا یک عضو پشتون تبار این حیات در یک مصاحبه اش در اسلام آباد راجع به این سفر حیات پارلمانی پاکستان گفته است هدف اساسی حیات این است که از نزدیک نظریات و دیدگاه مقامات افغانستان را به صورت دقیق بشنود و به اسلام آباد انتقال بدهد که کابل چی میخواهد و چی گله دارد. تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به فراز و نشیب تاریخ روابط نه چندان خوب دو کشور دیدگاه های متفاوت دارند. برخی با توجه به کمیت تعداد کلان هیئت همچنان با توجه به تنوع هیئت از راهگذر نمایندگی های سیاسی از احزاب و حضور نمایندگان ایالات های چهارگانه پاکستان دیدی مثبت دارند. اما برخی دیگر چندان خوشبینی ندارند و میگویند که این هیئت گریهگوشای هیچ مشکلی نخواهد بود. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی با توجه به وزنه حیات و تغییرات اخیر که در سطح بین‌المللی به وجود آمده است امیدوار است ممکن روابط دو کشور بهبود یابد.
حیاتی که از طرف پارلمان پاکستان به افغانستان میاد به نظر میرسه که نسبت به گذشته شاید متفاوت باشه، با صلاحیت‌های بیشتر بیاین و از این نقطه نظر میتوان گفت که یک امید هست به اینکه بعد از سفر این حیات ما شاهد بهبود روابط میان دو کشور باشیم.
آقای مجده ورود این هیئت عالی رتبه پارلمانی پاکستان به افغانستان را به نحوی با آمد آمد آقای حکمتیار مرتبط دانست و گفت به دلیل اینکه آقای حکمتیار در گذشته ها متهم بود که از جانب پاکستان در افغانستان جنگ می کند و حالا با دولت یکجا شده برای صلح در افغانستان تلاش می کند. شاید تغییرات مثبت در سیاست پاکستان با وجود بیاید و تا حدی نگرانی پاکستانی ها در مورد موقف سخت حکومت افغانستان علیه پاکستان کاهش یابد. اما پوهان ودیر صافی استاد روابط بین المللی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل ورود این هیئت را از جمله دیپلماسی مردم با مردم بیرون از دایره سیاست رسمی حکومت ها خواند.
چون حکومت ها نتانستن و درست با هم روابط درست قایم کردن نتانستن افغانستان و پاکستان، بلکه مشکلات زیادتر ساختن کمتر نی. از این خاطر شاید پارلمانی فکر کرده یا تجویز گرفتن که حیات پارلمانی بره که با نماینده مردم هستن و با نماینده مردم افغانستان صحبت کنن، دید و دید داشته باشه که روابط بود پیدا بوده. من فکر میکنم این همه یک تلاش هست.
آقای صافی در ادامه گفت سال گذشته حیات پارلمانی افغانستان هم به پاکستان رفته بود، مگر به دلیل روشن نبودن سیاست خارجی افغانستان حیات پارلمانی افغانستان کدام دستاوردی خاص نداشت و حالا دیده شود که حیات پارلمانی پاکستان چی پیامی دارد و با چی دستاورد به پاکستان برمیگردد. این حیات و سفر 3 روزه وارد کابل شده است و به اساس معلومات یک منبع وزارت خارجه که نخواست نامش افشا شود، حیات از طریق چنل دیپلماسی نه بلکه از طریق حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در تماس مستقیم با ارگ به کابل آمده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شمار از اعضای ولسی جرگه و برخی احزاب سیاسی میگن که هیچ کس نباید برای منافع شخصی و حزبی به سلامت نظام ضرر برسانه. معاون دومی ولسی جرگه و معاون سخنگوی جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مخالفت سیاسی با حکومت یک اصل دموکراسی است، اما باید میان نظام و حکومت تفکیک شود. گزارش را در این مورد از نصرت پارسا میشنویم.
هرچند اخیراً انتقادها بر حکومت افغانستان از سوی برخی ها بالا گرفته، اما برخی اعضای ولسی جرگه و احزاب سیاسی میگویند نباید برای تامین منافع شخصی و حزبی سلامت نظام را زیان رساند. ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی روز شنبه به رادیو آزادی گفت افغانها پس از چندین دهه جنگ دموکراسی را تجربه میکنند و از همین رو بی‌ثباتی سیاسی در حکومت به دور از انتظار نیست. به گفته آقای فطرت، هر کس که با حکومت مخالفت سیاسی دارد، به جای این که نظام را تهدید کند، باید از راه گفتگو مشکلات خود را حل کند.
ما برای از بین بردن نظامی که در اون سالهای سال زحمت کشیده شده و خون هزاران انسان قربانی شده و تلاش فراهم به او بخشیده شده، او را نباید قربانی خواستها و توقعات حزبی، سیاسی یا فردی خود بسازیم. اگر ما مشکل با حکومت در افغانستان داریم، ای را باز میتونیم که از دای گفتگو، مذاکره و از دای گفتمان سیاسی حل بکنیم.
این در حال است که اخیرا نشریه فارن پالیسی در مطلب گفته بود که ناامنی جاری و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان امنیت جهان را به گونه‌ای جدی تهدید می‌کند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در مراسم بزرگداشت از سالروز پیروزی مجاهدین گفت اگر وحدت داخلی کشور متزلزل شود و اظهارات قومگرایی مطرح شود، در شرایط کنونی افغانستان آسیب خواهد دید. در بسیاری اوقات برخی مقام‌های پیشین و بر حال حکومت در اظهاراتشان انتقادهای تند را بر حکومت و نظام وارد می‌کنند که گفته می‌شود این اظهارات زمینه بی‌ثباتی سیاسی را فراهم می‌سازد. در آخرین مورد، احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده پیشین رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب روز جمعه در سخنرانی‌اش رئیس جمهور را یک شخص دیکتاتور خواند و گفت که حکومت خود در تلاش تضعیف کردن پایه‌های نظام است. در همین حال محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولیسی جرگه میگوید هرچند منفعت برخی حلقات در بی‌ثباتی سیاسی نهفته است، اما باید حکومت به مردم مراجعه کند. به حکومت صدا میزنیم که باید در پلیسی خود تغییر بیاورد و به مردم توجه کند. در افغانستان اشخاص قومی و مردمی وجود دارد و باید با آنان مشوره شود و هر کاری که در مشوره با مردم میشود نتایج درست میتواند داشته باشد. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه میگوید مخالفت های سیاسی با حکومت یکی از دستاوردهای حکومت در بخش دموکراسی و آزادی بیان است، اما باید با توجه به شرایط حساس فعلی همه وحدت ملی را تمثیل کنند. آقای عبدالله که روز شنبه در محفل تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی میکرد گفت درباره مسائل کوچک در حکومت دوی وحدت ملی اختلاف نظر وجود دارد، اما درباره تامین منافع ملی همه نظر واحد دارند و باید هیچ کس در این مورد شک و تردید نداشته باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و هم گزارش های از جهان. صد روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز تکمیل میشه. تنش‌های بین‌المللی و جبهات جنگی به گونه‌ای گسترده با مؤثریت پالیسی خارجی رئیس جمهور ترامپ پیوند خورده، البته پالیسی که هنوز در حال انکشاف است. خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گزارش میده که از عملکرد ابتدایی رئیس جمهور ترامپ انتقاد شدید وجود دارد، اما طرح کلی روش کاری رئیس جمهور هنوز در راست. ژیلا ناصری در این مورد گزارش میدم.
در روز 99 همه کاری ترامپ، ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با ملل متحد حضور یافت تا مش ایالات متحده را در برابر آزمون‌های سیاست‌های خارجی یعنی کره شمالی معرفی نماید.
سیاست بردباری استراتژیک به سر آمده است. اگر ما بیشتر صبر نماییم، به این معناست که باید برنامه هسته‌ای کره شمالی را بپذیریم.
شخص ترامپ نیز صد روز کاری خود را انقدر مهم قلمداد نکرده است.
صد روز کاری میاد نادرست است که فکر نمی‌کنم هیچ کسی به اندازه آنچه من در صد روز انجام داده ام انجام داده باشد.
رئیس جمهور ترامپ از راینس پریبوس رئیس دفتر خود خواست تا دستاوردهای صد روز کاری او را بیان نماید. رئیس دفتر آقای ترامپ گفت که ایالات متحده در شرق میانه علاقمند جنگ زمینی نیست، اما واشنگتن برای محدود ساختن عملکرد افراد متخاصم مانند بشار الاسد اقدام خواهد کرد. از بین بردن گروه دولت اسلامی نیز از اولویت های کاری رئیس جمهور ترامپ خواهد بود. ریچارد فونتن مشاور پیشین سیاست خارجی سناتور جان مکین از برخی از تغییرات سیاست‌های ابتدایی ترامپ برای ضعیف ساختن دشمنان توصیف کرده است. اما وای میگوید رئیس جمهور ترامپ به طور غیر مترقبه باعث ناراحتی دوستان آمریکا شده است.
متحدین عملکردهای غیر قابل پیش بینی را خوش ندارند و موقعی که بحث از تغییرات باشد این گونه عمل کردن مفکوره خوبی نیست.
سناتور جان مکین که در برخی از مسائل بار از جمهور ترامپ مخالفت کرده است، تا حدی از تیم کاری از جمهور ترامپ به شمول جیم متیس وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی مک ماستر تمجید کرده است.
تیم امنیت ملی این بار یک تیمی است که طی 15 سال گذشته در جنگ بوده و یا هم با رهبریت پیوند داشته است و به نظرم این بهترین تیم است.
تاکنون در بین تحلیلگران پیشبینی های نگران کننده وجود دارد که رئیس جمهور ترامپ در برابر کشور همچون کره شمالی چه اقدام خواهد کرد. بعد از 100 روز مردم چنین حس می کنند که هرات را که از تصامیم بد دارند هنوز به وقوع نپیوسته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
امروز که صدومین روز کاری دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده است، اعضای بزرگترین مجمع مسلمانان آمریکایی تاثیرات اداره رئیس جمهور ترامپ بر ارزیابی گرفتند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز از هاشم حبیب زاده می‌شنویم.
در شهر پیترسن نیوجرسی در فاصله 30 کیلومتری از شهر نیویورک، اشتهارات خبازی‌ها، فروشگاه‌های مواد ارتزاقی و خدمات مالیاتی به زبان عربی به چشم می‌خورد. در حدود 25,000 مسلمان در مرکز اسلامی حوزه پسایک نمازهای روزمره را ادا می‌کنند. اداره دونالد ترامپ بر زندگی اکثریت این مسلمانان تأثیر نداشته است، اما شمار زیادی در مورد این که در واشنگتن چی اتفاق می‌افتد محتاطند. عمر عواد رئیس این مرکز اسلامی می‌گوید که شمار زیادی از این افراد در رابطه با اداره فعلی نظر مثبت ندارند. شمار زیاد افراد چنین می‌اندیشند که گویا اداره فعلی ارزش‌های آمریکایی را بازتاب نمی‌دهد، که به دلیل آن کشورها را ترک کرده و می‌خواهند زیر چتر آن زیست کنند. پس از این رو یک نارضایتی در این خصوص وجود دارد.
عواد افزود که روابط پایدار خوب با مقامات دولتی محلی و منطقوی جامعه مسلمانان در سراسر پیترسن را کمک کرده است تا باشندگان محلی را در مورد فعالیت‌های دونالد ترامپ آرام نگه دارد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش خواهان منع مسافرت مسلمانان و گونه موقت شده بود. او گفت که هدف فرمان اجراییش در این خصوص که به تاریخ 27 جنوری صادر شد، اقدامات امنیت ملی برای جلوگیری از حملات تندروان اسلامی بود. این اقدام آقای ترامپ باعث هرج و مرج و تظاهرات در میدانهای هوایی شد، جایی که افراد با وجود داشتن ویزه آمریکا توقیف شده و سپس به کشورهایشان برگشتانده شدند. این اقدام همچنان از سوی کشورهای تحریم شده، متحدین غربی و برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی به باد انتقاد گرفته شد و سپس یک قاضی به تاریخ 3 ماه فوریه آن را به تعلیق درآورد. فرمان منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ 7 کشور مسلمان را هدف قرار داده بود که شامل ایران، عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا، سودان و یمن بود. اما در فرمان دومی عراق از این فهرست بیرون شد. با آن هم اسماعیل السودانی، جنرال پیشین عراقی، گفت که عراقی ها از این تصمیم ناخوشند.
Iraq is a partner. It's fighting ISIS on behalf of the world, and U.S. and Iraqi soldiers are fighting side by side.
عراق یک متحد آمریکاست و از جانب جهان در مقابل داعش مبارزه می کند و نیروهای آمریکایی و عراقی در کنار هم در مقابل داعش می جنگند و پیروزی کسب می کنند. اداره ترامپ باید به این بیندیشد که با شرکان نباید چنین برخورد صورت گیرد و نباید منزوی شوند تا بر عراقی ها تأثیر منفی بر جان نگذارد.
با آن هم مسلمانان در امریکا می گویند که آنان از اداره ترامپ امیدواری های زیادی داشتند. آبر خانداکر، یکی از اعضای مرکز اسلامی در نیوجرسی، گفت که رئیس جمهور ترامپ دست به انجام کارهای خواهد زد که مورد پسند همه نخواهد بود.
ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. امید شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.